سلام بر شما اردوان انوش هستم. همونطور که میدونین اردوان انوش یه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و ما توش میم راجع به مسائل مختلفی با هم دیگه گپ میزنیم، مثل خوندن یه مقاله مربوط به مدیریت، مثل یه سری بررسی آموزش ها، داستان های برند ها، یا حتی تحقیق کردن و ریسرچ کردن. ولی هر حرفی که میزنیم و هر کاری که میکنیم مربوط میشه به دنیای رنگارنگ و جذاب مد و لباس و زیورالات. پادکستمون بدون ادیته، به خاطر اینکه فرض میکنیم که مثل دوتا دوست که کنار همدیگه نشستن و داریم با همدیگه گپ میزنیم. حالا یه مسیر رو داریم مثلا با همدیگه میریم، یا توی کافه نشستیم و داریم با همدیگه قهوه مینوشیم، داریم حرف میزنیم. چون اونو نمیتونیم ادیت کنیم، پس اینم ادیتش نمیکنیم. اردوان انوش از کنار هم قرار گرفتن 4 تا شریک به وجود اومده که کارهای مختلفی انجام میدیم، مثل آموزش تلاسازی، مثل مارکتینگ و برندینگ، مثل حتی یاد دادن به پول ساختن به آدم ها از طریق طلا، که اسمشو میذاریم تجارت طلا. یه جورای شبیه به فارکسه ولی فقط تو حوزه طلا نقره داره فعالیت میکنه، یا طراحی، یا از همشون جذابتر حداقل برای خودم دادن مشاوره به برندهای کوچیک و نوپایی که میخوان شکل بگیرن، بعضی وقتا در قالب بیزنس پارتنر، بعضی وقتا در قالب یه مشاور، و بعضی وقتا در قالب یه شریک اینوستور، در قالب یه اکسلریتور در کنارشون قرار میگیریم و سعی میکنیم که این بیزنسشون رو رشد بدیم. ولی هر کاری که میکنیم، هر مشاوره‌ای که میدیم، همشون فقط و فقط و فقط توی دنیای رنگارنگ مد و لباس و زیورات میشه. چون بدون ادیت هم هست، از همین الان یه عالمه ازتون معذرت میخوام اگه این وسطش رو سر صدای بیاد، کسی من صدا بکنه، صدای خشخشی بیاد و اتفاقا اینجوری بیفته. ما میخواستیم امروز هم بشینیم با هم دیگه راجع به داستان برند ها حرف بزنیم. راستی 3 تا داستان آمادم داریم اتفاقا، که یکیشم خیلی جذابه حداقل برای خودم. داستان یکی از تاثیرگذارترین طراحهای مد به اسم دونا کارن ببخشید، خیلی هم جذاب اتفاقا داستانش، مسیر باحالی داشته. یا 2 تا داستان دیگه هم داریم که کاملا آماده است و بچه‌ها بهم دادن، ولی از فیدبک پادکست قبلیه احساس کردیم که شاید الان زمان این باشه که بخوایم راجع به یه موضوع دیگه هم باهاتون حرف بزنیم و بعدش بریم سراغ فضای مربوط به داستان برند ها مجددن. یکی از چالش های اصلی که جدیدن حداقل من تو جلسه های مشاوره متوجه شدم که جدید بیزینس ها باش دارن، اینه که اصلا توی شرکتی وقتی که میخوان حرف بزنن باید برن سراغ کی، با کی اصلا باید حرف بزنیم. فرض بکنید که من میخوام رزومه‌مو بفرستم، اون رزومه ها رو برای کی تو اون شرکت بفرستم؟ توی لینکدین میخوام با کی ارتباط بگیرم؟ به کی باید طرحمو بدم؟ به کی باید برای اولین بار حرف بزنم؟ یادم من تازه فارغ التحصیل شده بودم و خیلی زیاد دلم میخواستش که توی حرفه ساختمون شروع کنم به کار کردن. تجربه‌ام نداشتم، خانواده‌ام هم هیچ کدوم توی این مسیر نبودن. تنها کاری که میتونستم اون موقع ها انجام بدم این بودش که یه عالمه شرکت پیدا بکنم که شرکت ساختمونی هست، بهشون زنگ بزنم و ازشون بخوام که منو به عنوان کارآموز قبول بکنن. رشته تحصیلی مکانیک بود، دلم میخواست بشم کارآموز رشته پیمانکاری عمران یا معماری، یعنی کاملا توی فیلد دیگه هم میخواستم برم. خیلی هم سخت بود، تو اوج اون زمانی هم بودش که همه دلشون میخواست مهندس ساختمون بشن و مثلا تو فیلم ها میخواستن بگن یکی خیلی خفنه، خیلی پول داره، میگفتن مهندس ساختمانه، مهندس عمران یا معماره. برای همین خیلی بازار رونقش خوب بود. تو همون تایمی بودش که اگه یادتون باشه مثلا سوپری سر کوچه هامون هم داشتن ساختمون میساختن، همه در حال ساختمون سازی بودن و بازار خیلی بازار متراکم شده بود. یادم یه رزومه آماده کردم از خودم، این رزومه هر رو شروع کردم، زنگ زدم به شرکت‌ها، شرکت‌ها هم لیستشون از تو اینترنت پیدا کردم. تقریبا میتونم بگم به 90% شرکت‌ها من زنگ زدم، خیلی شرکت‌های زیادی بودن. یادم از شرکت مثلا مهندس فرزاد دلیری زنگ زدم، مهندس غلامپور زنگ زدم، شرکتی که خیلی بزرگ بودن، تا شرکت‌های کوچولوتر، شرکتی که واقعا شاید مثلا از نوع صحبتشون مشخص بکنی شرکت به زور 4-5 نفر دارن. با همه‌شون شروع کردم به حرف زدن و سنم هم کم بود و این ماجرا تقریبا میشه برای فکر کنم 8 سال پیش، 10 سال پیش. و اتفاقی که افتاده بود این بودش که من با آدم های اشتباهی تو این شرکت رو تماس می گرفتم. شاید اگه امروز می خواستم این کار رو مجددا انجام بدم، این کار رو به نحو دیگه انجام می دادم و می دونستم که احتمالا نتیجه بهتری هم می گیرم. یا خیلی وقتا توی دایرکت کسایی که دنبال کار می گردن به اشتباه با من شروع می کنم به صحبت کردن. من سعی می کنم راهنماییشون بکنم، ولی خب تقریبا می تونم بگم همشون بلا استثناء اون پروژه‌ای که برای کاریابی پیش من میارن رد میشه، یا کسایی که طراحن یه وقتی طرحشون رو برای من میفرستن. این غلطه، ولی چه کسایی اگر که طرحشون رو برای من بفرستن به احتمال 90% من میخونم، به احتمال 90% باشون جلسه میذارم. کسایی هم که بیان بگم مثلا فرض کن ما یه دونه پروژه میخوایم راه بندازیم، پروژه جدیده اینجوری 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 و نیاز داریم که مثلا تو این بخش رو بیا در کنار ما قرار بگیری، اونو من میخونم. به هر کسی بسته به پوزیشن شغلی که داره ما باید یه جوری حرف بزنیم، یه جوری رفتار بکنیم، یه درخواستای مشخصی رو ازش داشته باشیم. یادم یه بار آقای فاطمی میگفتن که بیشترین دایرکت عجیب غریبی که من میبینم درخواست کار توی دورساز که به من میدن، در صورتی که اینو باید به HRمون بدن. یا یه تایمی آقای گوهربی میگفتن که من باشگاه بدنسازی که قدیمی رفتم رو دیگه نمیرم، به خاطر اینکه آدم ها اونجا من رو شناخته بودن و میومدن از من درخواست کار میکردن. من میدونم بعضیشون نیروهای لایقی هم، میدونم بعضیشون خیلی خوبن، ولی من در اون جایگاهی نیستم که اینا رو استخدام کنم، یا اصلا من بلد نیستم اینا رو استخدام بکنم، یا من در اون جایگاهی در حال حاضر نیستم که بتونم تصمیم بگیرم حتی اگر مدیر عامل شرکت گوهربی باشم که اینها رو استخدام بکنم و نکنم. برای همین یه نکته که امروز بخوایم با هم دیگه یادش بگیریم اینه که میخوایم سلسله مراتب شرکت ها رو بگیم و اصلا انواع شرکت ها رو هم بهتون بگیم. شاید یه ذره نسبت به بقیه پادکست ها خشک‌تر باشه ولی باحاله. ببخشید. اولین کسی که تو شرکت ها وجود داره اصطلاحاً CEO. CEO مخفف کلمه شف Executive Officer. ما بهش میگیم مدیر عامل. این مدیر عامل تو رأس یه هرمی قرار گرفته که زیر مجموعش یه سری مدیر ارشد دیگه که ما به اونا میگیم سی لیولا. یکی از اون سی لیولای خیلی خیلی مهم CMO. اون امه برامون مهمه دیگه، سی تو همه اینایی که میگیم شف، تو اون اوم تو همه اینایی که میگیم آفیسر. حالا CMO میشه چی؟ CMO میشه شف مارکتینگ آفیسر. نکته مهمی که وجود داره اینه که بچه‌ها مارکتینگ، اون کسی که میشه مدیر ارشد مارکتینگ، پروموشن، سیلز، تبلیغات یا همون ادورتایزینگ، برندینگ، خود مارکتینگ، ریسرچ کردن، پی آر، دیجیتال مارکتینگ، همه اینا زیر مجموعه این آدمه. یعنی چی؟ یعنی اگر که شما میخوای بری یه کار تبلیغاتی برای شرکتی بکنی به سی او نگو. بعد بری به کی بگی؟ بعد بری به سی ام او رو پیدا بکنی. حالا سی ام او رو اصلا چجوری پیدا کنم؟ خیلی ساده است. توی لینکدین بعد بزنی. بچه توی اینستاگرام معمولا ما نمی نویسیم از سی ام او فلان شرکت هم. من تو لینکدین می نویسم. پس برین تو لینکدین تو سرچش مثلا بزنین سی ام او، یه عالمه آدمی که سی ام او شرکت بزرگن رو براتون میاره. اگر کارتون کار تبلیغاته، مثلا فرض بکنیم من میخوام یه کار باحالی بکنم که چند وقتم از بر خیلی از برندها انجامش دادیم، اینه که به فرض اینستاگرام یه مجموعه رو میگیریم دستمون، بر اساس رویه درستی که میدونیم شروع میکنیم برای دیجیتال مارکتینگ کردن، پستاشون رو میاریم بالا تو اکسپلور میبریمشون، کار این شکلی براشون میکنیم، بعد چه اتفاق آنالیز میکنیم از این کارا. خب اگر یه همچین ایده رو من بخوام به آدمای مختلف بدم، بعد برم با کی حرف بزنم؟ شرکت بزرگ تو به سی ام او شون باید بگم. حالا بعضی وقتا هست میفهمم شرکت کوچولو سی ام او و اینا نداره، همه چی با هم یکی، اوکی اون موقع بریم فقط با یه نفر حرف بزنیم. ولی وقتی میخوای با شرکت بزرگتر کار کنی، باید ایده‌ای که داری تو حوزه تبلیغات، مارکتینگ، برندینگ، پی آر، ریسرچ، برگزاری ایونت، اینا رو بری به سی ام او بگی. بعد از سی ام او یه سی لول دیگه ای داریم، یه مدیر دیگه ای داریم بهش میگیم سی آی او. سی آی او اصطلاحاً شف اینفورمیشن آفیسر، مسئول اطلاعات فناوری تکنولوژی. مثلا اگر کارتون اینه که میخوایم بریم به یه شرکتی بگه آقا من میخوام یه کاری بکنم، از این به بعد از این سیستم CRM جدید استفاده کنیم، میخوام تکنولوژی جدیدی برات بیارم، مثلا فرض کنیم که بگی من میخوام AI رو تو شرکت شماها بیارم، میخوام هوش مصنوعی اضافه کنم به شرکتتون، اون موقع بعد از CIO استفاده کنیم، بعد بری با اون آدمه حرف بزنی. به CMO اگر بگی شاید حتی کارتو خراب بکنه. چرا؟ چون میگه اگر که این مثلا فرض کن پروژه جدید تو شرکت باز بشه، احتمال خیلی خیلی زیاد چه اتفاقی میفته از بودجه تبلیغات من کم میشه و سعی میکنه حتی کار خرابی هم تو پروژه انجام بده. بعد بری سراغ CIO. بعد از اون یه چیز دیگه ای داریم به اسم چی؟ COO. COO مدیر اجرایی، مدیر اپریشنه. معمولا خیلی ما باشون کاری نداریم، اپریشن میشه اون بخشی که چجوری اصلا باید این عملیات انجام بشه. مثلا فرض بکنین که من میخوام یه دونه چیز داشته باشم، یه اپلیکیشن بیارم بالا، بعد مدیر عملیاتم میشه، مدیر اجرای عملیاتم میشه اون کسی که بره با بچه‌ها حرف بزنه، صبح استنداپ میتینگ‌ها رو ازشون بگیره، گپ باشون بزنه، مواظب باشه این پروسس درست بره جلو. یه بخش باحال دیگه که داریم که تو ایران متاسفانه دیده نمیشه CFO، شف فاینانشال آفیسر، مسئول تامین مالیه و جذب سرمایه از بیرون پروژه. ما اینو تو شرکت بزرگم نداریم متاسفانه، خیلی رویایی شاید به نظر برسه، ولی برای اینکه تجسم بکنین خیلی از شرکت بزرگ وقتی ایده باحال دارن با پول خودشون ایده رو راه نمیندازن یا زنگ نمیزنن مثلا به باباشون بگن که بابا من یه ایده باحال دارم مثلا به من 20 میلیارد به من بده، یا نمیرن از حساب بانکی و چک کنن چقدر پول داره میدن لانچ کنن. یه جلسه میذارن، سرمایه گذارا جذب میکنن، سعی میکنن با پول سرمایه گذاره این کار انجام بدن. چرا؟ به دو تا دلیل، یکی اینکه ریسک رو کم بکنن و دلیل دومش اینه که میدونن یه پروژه نیاز به آدمای ارزشمند داره. هر چقدر توی پروژه من آدمای ارزشمند بیشتری بیارم و اونا بتونن دایره ارتباطات شرکت منو گسترده تر بکنن، احتمال موفقیت اون پروژه هم بیشتره. و از همه اینا مهمتر، اگه دنبال استخدام شدن جایی میگردین، برین سراغ CHRO. یعنی چی؟ یعنی شف Human Resource Officer، مدیر ارشد منابع انسانی. مدیر ارشد منابع انسانی کسیه که مسئول استخدامه. اتفاقا خیلی کار باحال‌تری دیگه هم میکنه. اون آدم هست که مواظب شما تو شرکت حالتون خوب باشه. مثلا تو شرکت ها جدیدن نام دیدین یا نه، قهوه مجانی به کارمندا میدن یا یه قسمتی رو درست میکنن تحت عنوان لمکده، بیان پلی استیشن میذارن کارمندا اونجا با هم دیگه بازی کنن، مهمونی میدن، میگن آقا امروز مثلا یه مهمونی بچه شرکت با دوست دختر، دوست پسر، پارتنر، زن، شوهر، هر چی کسی و پارتنرشون پاشن بیان، میخوام اینجا مثلا بگیم بخندیم کیف کنیم. یا تولد مثلا بچه‌شه طرف، بعد میبینی شرکت بهش یه دونه جایزه داده، یه کادو داده که به بچهش بده. اینا همه کار CHRO. برای استخدام شدن بریم پیش این. اگر که توی شرکتی میخواین استخدام بشین، توی اینستاگرام، توی لینکدین سرچ کنین CHRO فلان شرکت، ببینین کیه مسئولش، رزومتون رو برای اینا بفرستین. و معمولا بچه یادتون باشه کسایی که کار هیومن ریسورس انجام میدن یه بانک اطلاعاتی بزرگ از رزومه ها دارن و شما باید حتما رزومتون رو براشون بفرستین و هر چند وقتی بار اتفاقا آپدیت شدهش هم براشون بفرستین، چون اینا معمولا با یه شرکت کار نمیکنن. مثلا فرض کنین همزمان داره با 20 تا شرکت کار میکنه، با 10 تا شرکت کار میکنه، چون معمولا قالب مشاور دارن و وقتی که این شرکت ازشون درخواست نیرو میکنن، کاری که اینا انجام میدن چیه که رزومه ها رو سریع بررسی میکنن میفرستن. پس شما رزومه هاتون رو برای CHRO حتما بفرستین. و یه بخش دیگه که جدیداً به وجود اومده که بعید میدونم تو ایران پیداش کنیم، بخش مربوط به چیه؟ CDO. CDO اصطلاحا میشه شف دیزاینر آفیسر، مسئول یا مدیر ارشد دیزاین میشه. مثلا جانی وی توی اپل کسیه که این کارو انجام میداده و اصلا یه اسطوره خیلی خفنه که گوشی‌های اپل اگه نگاه کنین مثلا تو اینترنت سرچ کنین، این فرد هم رو دیزاین کرده، مدیر ارشد دیزاینشون این آدم بوده. خیلی جذابه، خیلی المانا بلده، دیزاین تینکینگ بلده و یه عالمه چیز دیگه، ولی تو ایران معمولا نداریمش. حالا همه این حرفا رو زدم که چی بگم؟ که بگم آقا وقتی میخواین یه جای استخدام بشین که میدونم خیلیامون دلمون میخواد با توجه به عدم ثبات اقتصادی و هزار تا عامل دیگه‌ای که وجود داره دنبال یه کار دیگه‌ای بگردین و خیلیاتون هستین که ایده های جذاب باحال دارین، دلیل موفق نشدنتون و دلیل اینی که شما این ایده ها رو نمیتونین به اون شرکت برسونین اینه که با آدم های بدی حرف میزنین. به سی او که مدیر عامله هیچ وقت نباید راجع به دیزاین محصول حرف بزنین. چرا؟ شما اصلا میترسه راجع به دیزاین و محصول به نظر بده. اگر شما رو استخدام بکنه و شما خرابکاری بکنین، کل مدیرای سی لول شرکت همیشه میگن ببین بودجه کم آوردیم چون آقای فلانی فلان کس رو استخدام کرده بود. اینجا رو نگاه کن ببین این مشکل تو شرکت به وجود اومد چرا؟ به خاطر اینکه این آدم استخدام شده بود، فرهنگ شرکت به هم ریخته بود. مارکتینگ دچار مشکل شد. چرا؟ چون بودجه کم آوردیم، الکی که استخدام کردیم، این اتفاق افتاد و هزار تا عامل دیگه. پس جاهایی که برای ما مهمه چیه؟ اینه که آقا یک، اگر که دنبال این هستین که یه جای سرمایه گذاری کنیم، بریم سراغ CFO. مثلا بریم بهش بگین آقا من اینقدر پول دارم، میخوام شرکت سرمایه گذاری کنم، میخوام نمایندگی بگم از این حرفا. اگر که دنبال استخدام شدنی ایده خاصی هم نداری، میخوای کارمند یه جایی بشی، میخوای طراح یه جایی بشی، برو CHRO رو سرچ کن. اگر که دنبال اینی که یه ایده باحالی داری، میخوای که میتونه به مارکتینگ اون آدمه کمک کنه، میتونه به برندش کمک کنه، میتونه باعث افزایش فروششه، برو سراغ چی؟ برو سراغ CMO ها. حالا نکته بعدی که میخواستیم راجع بهش امروز با هم دیگه حرف بزنیم که شاید براتون جذاب باشه، بحث خود شرکت هاست. به این وقتی ما میگیم شرکت، اساسا از شرکت های کوچولو رو هم ما میگیم شرکت تا یه هولدینگی مثل گلرنگ. تو ذهنمون باید مشخص شه اینا با هم دیگه متفاوتن، ادبیات های متفاوتی هم دارن. مثلا ببین ما یه چیزی داریم به اسم استارتاپ. استارتاپ ها معمولا یه بیزینس تازه تاسیسن که ایده باحالی دارن که احتمالاً ثبت هم نشدن و آدماش دنبال اینن که انترپرنور بشن، دنبالن که کارآفرین بشن. آیا موفق میشن؟ نمیدونیم. اتفاقا اکثرشون فیل میشن. آیا باید حتما جوونا استارتاپ بزنن؟ نه. حتما باید به تکنولوژی مربوط باشه؟ نه. ما به اینا میگیم استارتاپ، یه بیزینس تازه تاسیس که ایده باحالی داره. متاسفانه با اینکه میدونم اکثر مخاطبایی که تو این پادکست هستن آدم جوونین، ولی اکثر استارتاپ های موفق فاندرهاشون 40 سال به بالان و اکثر استارتاپ های موفق فاندرهاشون کسایی هستند که تو شرکت های دیگری کار میکردن. یه مدل دیگه شرکت داریم بهش میگیم اسپیناف. اسپیناف ها معمولا جدا شده ای از یه شرکت بزرگن. مثلا فرض کنین سام سنتر، یه اسپینافش میشه سام کافه. حالا میدونم این واژه این مثال درستی نیست، فقط میخوام که یه ذره ملموس شه براتون. یا مثلا میشه کمود، یه اسپیناف از اون شرکته، یه زیر مجموعه از این شرکت بزرگتره. یا یه شرکتایی داریم اصطلاحا بهشون میگیم شرکت های اسکیل اپ، شرکت های در حال رشدن. ولی معمولا شرکت هایی که ماها باشون کار میکنیم شرکت های MSME ان، شرکت های میکرو اسمال میدیوم انترپرایز، یعنی شرکت های خرد کوچیک متوسط. اگه تعداد کارمندا زیر 10 نفره بهشون میگیم میکرو، زیر 50 نفره میشن اسمال، زیر 150 نفره بهشون میگیم میدیوم. ولی حالا اگه تعداد شرکت از 150 نفر کارمندش بیشتر بشه دیگه ما به اینا نمیگیم مثلا شرکت لارج، به اینا میگیم شرکت کورپوریت. اینا دیگه کورپوریت حساب میشن، شرکت بزرگن، بالای 150 تا طرف کارمند داره. مثلا دورسا کورپوریت، یه نزدیک 600 تا فکر کنم کارمند داره. یا مثلا سام سنتر اگه به معنی شرکت در نظرش بگیریم احتمالاً اسمال یا میدیومه، مثلا زیر 150 تا کارمند داره. یا خیلی از برندهای دیگه مثلا هاکوپیان کورپوریت، با توجه به اون چیزایی که داره، با توجه به نمایندگیایی که داره. یا مثلا از شرکت‌های دیگری که تو حوزه مثلا مد و لباس و اینا هستن، یا مثلا لمیز، حالا لمیز مد و لباس اینا، ولی لمیز باز کورپوریت حساب میشه چون بالای 150 تا کارمند 100% داره. بعد این شکلی یه سری دیگه شرکت داریم بهشون میگیم MNC. MNC ها مولتی نشنال کمپانی هن که اینا خیلی برشون مهمه که چند فرهنگی باشن، که خیلی حرف باید راجع بهشون بزنیم، برای همین اصلا واردش نمیشیم. چند فرهنگی ها از اینی که فرض بکنین که از آسیایی داشته باشن، اروپایی داشته باشن، امریکایی داشته باشن، یعنی اینکلوژن باشن هست، تا اینی که از اینترنشنال باشه، از کشورهای مختلف باشه، تا به این مرحله میرسن که بخوان اصلا متجانس و نامتجانس بودن تو شرکت رو در نظر بگیرن. یعنی که مثلا بیان بگن آقا تو همه صنایع شرکت کردیم یا تو همه صنایع شرکت نکردیم. در آخرم به عنوان دیگه خفن ترین شرکت ها ما میگیم اینا بی کورپن. بی کورپ ها شرکت هایی هن که مثلا تو حوزه مد، یه مثال تو ذهن هم درستش رفت که این اصلا کلا دیگه اون ابعاد مالی براشون اونقدر مهم نیست. نه اینکه مهم نیست، کلا مهمه، کمتر مهمه، بیشتر دغدغه های اجتماعی دارن. مثلا اسم برندی که متاسفانه یادم رفته، اگر شما یادتون اومد لطفا کامنت بذارین که بقیه هم بخونن. یه شرکتی بود که چند وقت پیش میگه آقا هر چی کفش بخرین شما از من، من یه جفتشو میفرستم سری افریقا. بعد بهش گفتم خب سود چی؟ میگونه من سود میکنم، بازم بالاخره سود کمتر میکنم دیگه. اگه مثلا حاشیه سود من به فرض مثال روی این کفش 70% با این کار میشه 30%، اوکی خدا بده برکت من در میارم پول خودم رو. ولی حداقل اتفاقی که بر من میفته اینه که من دغدغه اجتماعی خودم رو در قبال آدمایی که توی افریقا هستن هم دارم برطرف میکنم. ما به اینا میگیم مدلای مختلف شرکت. معمولا شما این انواع سی لول ها، مدیرایی که راجبش حرف زدیم توی استارتاپ ها نمیبینیم. این استارتاپ شرکتی که معمولا مدیر عامل خودش همه کار میکنه. بهش بگی داده چارت سازمانی چیه، میگه نمیدونم. بهش بگی که مثلا الان این میدونه ها، نداره. بهش بگی آقا مثلا من الان این محصولی دیزاین کردم، راجع به مثلا کاستومر جرنیش با کی حرف بزنم، راجع به سفر مشتری برای استفاده از محصول با کی حرف بزنم، میگه خب با یکی حرف بزن دیگه، چه میدونم برو مثلا با آقا رضا حرف بزن. بعد بگی خب برای مارکتینگش با کی حرف بزن، میگه بازم برو با رضا حرف بزن. بگی فروش، میگه با رضا. کلا همه چی با رضاست. این چرا این اتفاق میفته؟ چون استارتاپ دیگه کوچولوه. ولی مثلا تو شرکت های کورپوریت خب اینجوری نیست، همه چی مشخصه. یا مثلا توی حتی میدیوم سایز ها، توی اسمال سایز ها باز تا یه حدودی همه چی مشخصه. ولی تو شرکت های میکرو یا شرکت های اسمال بعضی هاشون، شما خیلی نباید دنبال قفل بزنید روی که بگی نه من همین الان میخوام با سی اچ آر او حرف بزنم، من همین الان میخوام با سی ام او حرف بزنم. احتمالا ندارن. برین دنبال اون کسی که تو اینجور مواقع، دنبال اون کسی که مدیر عامل نیست، معاون مدیر عامله، دستیار مدیر عامله. برین سراغ مدیر داخلی شرکت ها، اونا خیلی بیشتر میتونن بهتون کمک بکنن. و معمولا اگر بیزینس، اگر قرار نیست ریونیو استریم جدید خلق کنین، با مدیر عامل خیلی شروع به بحث کردن و اینکه مثلا من میتونم استخدام بشم و از این حرفا نداشته باشین. 99% مواقع اصلا نمیخونن اون رزومه رو، یا حتی اگرم بخونن مدیر عامل همیشه یه ترسی دارن نسبت به عوض کردن چرخه شرکت، سازمان و اون اداره که خودشون دارن. و نکته مهمتر راجع به این که اگر خواستین یه زمانی با شرکتی کار کنین، خواستین براشون پورتفولیو بفرستین، خواستین براشون رزومه بفرستین، حواستون باشه لطفاً هر رزومه یا هر پورتفولیویی موفقیت توش نیست. اگر میخواین مثلا فرض بکنین پورتفولیو بفرستین برای یه شرکتی که تو حوزه کارهای کانتمپرری، تو حوزه جواهرات یا لباس داره فعالیت میکنه، پورتفولیوتون تو سبک اون باشه. یکی از بدترین پورتفولیوهایی که یه بار من دیدم، پورتفولیویی بودش که میخواست مثلا فرض کنیم برای شرکت بربری بفرسته و طرحهای بربری هم گذاشته بود توش. حالا که من میگم طرح میخواست برای شرکت ایرانی بفرسته، چون نمیخواستم اسمش رو بیاریم، دارم مثال میزنم. بعد اینو من نگاه کردم و من موقع مسئول استخدام اون شرکت بودم. بعد نگاه کردم همینجوری، بعد واقعا مونده بودم. یعنی تو مؤدبانه ترین حالتش دلم میخواست براشون چیزها رو بفرستم، فایل های اصلی محصول ها رو بفرستم، بگم خب این که تو داری میزنی که مثلا از این کمپانی اومدی عین این کار رو کپی کردی زدی، خب باز کپیه، الان من چی کارش بکنم؟ تو مدل ساز خوبی هستی ولی برای توسعه برند من میخوای چی کار بکنی؟ پس اصلا همون اول کار این آدم رد شد. ولی جذابترش چی بود؟ این بودش که اون آدم میومد میگفتش که آقا مثلا فرض که من کارهای برند شما رو دیدم و تو سبک کارهای شما من این کارها رو میتونم بزنم، یا من نگاه کردم دیدم که در توسعه برند شما میتونیم این المان ها رو وارد بکنیم. مثلا اگر یه کسی امروز بخواد به فرض مثال با بخش جواهرات درست کار بکنه، میتونه بیاد بگه آقا شما کالکشن قبلیت قلعه علموت بود، من به این دلیل این دلیل این دلیل فلانجا رو انتخاب کردم و این سری کالکشن رو زدم و در ضمن در نظر گرفتم که قراره که این کالکشن یه سری از محصولات جانبی رو هم در بر بگیره، مثل کیف، کفش، نمیدونم مثلا لباس، حالا هر چیز دیگه که هستش. من اونا رو بلد نبودم طراحی کنم ولی به نظرم قابل توسعه هست برای طراحا که بخوام وارد این فضا بشن. این چه یعنی آقا از همه لحاظ من دارم برندتو میشناسم. یا مثلا اگه یه کسی داره با چیز کار میکنه، با دوریس میخواد کار بکنه، بره کالکشن قبلیشو ببینه، بگه اوکی اگه این خیر سر رو آوردی، من مثلا یه دونه چیزی دارم که شبیه به اینه و جذاب و میتونه کالکشن بعدیتون بشه. اون موقع است که شما رزومه و پورتفولیو موفقی دارین. و توصیه خیلی خیلی بزرگ بهتون اینه که اینستاگرام خیلی باحاله، یه ویترین خیلی خیلی باحال هم است براتون، کارم توش بذارین، کیفم بکنین اونجا. ولی از لینکدین غافل نشین، اون جایی که براتون پروژه میاره لینکدین اینستاگرامتون نیست، مخلصیم.